بسم الله الرحيم. در این سوال هایی که مطرح شده یکیش این است که ما به گمرکات و مرز و مالیات زمان طاغوت اعتراض می کردیم ولی حالا همونها را قائلیم، پس یا اون وقت اشتباه می کردیم یا حالا. جواب این است که اون وقت و حالا اصل مسئله گمرک و مرز و مالیات ثابته، قابل انکار نیست، هم اون وقت میبایست داشته باشیم هم حالا، ولی قوانین نظام بر حاکم بر گمرکات و مرزها و مالیات اون وقت زیر نظر ضوابط فقه نبود، زیر نظر قواعد بین المللی بود، حالا زیر نظر قواعد فقه. و اما مسئله دیگری که سوال شده است این است که مسئله خمس را دو قسمت می کنند، یک قسمتش سهم سادات است که نوعا خود مردم به سادات می پردازن، و یک قسمتش هم سهم امام است که به مجتهد و فقیه می پردازن. البته نظر مبارک امام این بود، در نجف در درس که می فرمودن و ما این مسئله را از ایشون کاملا پذیرفتیم و دلائل ایشون کاملا متین و قوی که خمس همش سهم امامه، همش باید به امام پرداخته بشه، منتها وظیفه امام است که فقراء سادات و بنی هاشم را تکفل کن. یعنی بر امام و ولی امر مسلمین است که از مال خمس تأمین کنه زندگی فقراء بنی هاشم را، یعنی بیش از این نیست. خب یه مسئله جدا فقهی جای خودش بحث شده. بحث ما در مالیات بود. عرض کردیم که نوعاً از فقهای دستندرکار برای توجیه مسئله مالیات به احکام حکومتی و احکام ثانویه پناه میبرند، در صورتی که ما میخواهیم بگوییم همون گونه که زکات و خمس در اسلام جزء احکام اولیه است، مالیات هم جزء احکام اولیه است. یعنی شرع اسلام اساساً مسئله مالیات را از روز اول مطرح کرده، عنوان ثانوی نیست. عنوان ثانوی یعنی عنوان تاری، مثل که آدم مریض میشه روزه برش جایز میشه افطار کن، این عنوان ثانوی. مضطر میشه به اکل میته، این عنوان ثانوی. مالیات از این باب نیست، مالیات حکم اولی اسلام است، زیرا ما آیاتی را که در قرآن کریم تحت عنوان انفاق فی سبیل الله مطرح شده، تمام این آیات را در رابطه با مالیات می‌دونیم. در اذهان و بسیاری از کتب فقهیه سبیل الله را جهاد می‌دونن و انفقوا فی سبیل الله، یعنی در تأمین امکانات جهاد، ولی این از باب احد مصادیق، زیرا چرا به جهاد سبیل الله میگن؟ چون حرکتی است برای تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی. لذا جهاد یک بعد از ابعاد تثبیت پایه‌های حکومت، که حکومت عدل اسلامی بتواند استوار بماند و نیرومند شود و دشمن نتواند اون را نابود و سرنگون کند. خب این ملاک در همه ابعاد حکومت جاری است و گفتیم که سبیل الله یعنی راه خدا، راه خدا هم یعنی حکومت عادل، این راه خداست. پس دولتی که تحت عنوان حکومت عدل بر جامعه اسلامی است، بایستی در بعد سیاست، در بعد نظامی و در سایر ابعاد نیرومند باشد، و این نیرو به وسیله مال به دست میاد که این را باید مردم به شما ارشاد به این که تأمین کنن. این استفاده ای بود که ما از آیه کریمه کردیم. مسئله زکات با خمس فرقش با مالیات اینه که اونها مصرف معینی داره، خمس بودجه‌ایست برای تأمین شؤون مقام زعامت، ربطی به دولت نداره. دولت اسلامی یه مسئولیت‌هایی داره و خود مقام زعامت هم یه شؤونی داره. خمس در اسلام بودجه‌ایست که برای صرف در شؤون زعامت میشه. خود زعیم المسلمین و به عنوان زعیم، این یک مصارفی بر عهدش هست که باید تأمین کنه. خرج داره، نمیتونه دستش به دولت دراز بکنه، دولت به من کمک کن برای صرف در مواردی که مربوط به شؤون زعامت است. نه، اسلام او را مستغنی کرده، گفته خمس برای تأمین شؤون زعامت، زکات برای ترمیم نواقص و کاستی هایی است که در افراد جامعه مثل فقرا، سفرمونده ها، بیچاره ها، بینوایان، یکی از مصارفش فی سبیل الله که دولت باشه، یعنی اگر زیاد اومد. اینا تأمین بودجه دولت را نمی کنه، ولذا مسئله خمس با مسئله زکات با مسئله مالیات اینا از هم جدان. اونی که مستقیما در اختیار دولت به عنوان دولت که مسئول اداره شؤون عامه مسلمین است، این بودجه اوست. ولذا ببینید در باب خمس مشخص کرده یک پنجم از درآمد، اونم بعد از مؤونه. یعنی یک تاجر، یک کاسب، یک کشاورز، یک صنعتگر، این امسال چقدر سرمایه داره و چقدر کار میکنه، تا سال دیگه سود میبره، مصرف میکنه، سفر میره، خانه میخره، ماشین میخره، اینا همه مستثناست. هیچ آخر سال اگر اضافه داشت، یک پنجمش را به عنوان خمس به ولی امر مسلمین باید بپردازه. در زکات مشخص شده غلات اربع، انعام ثلاثه، ذهب و فضه، مشخص شده زکات روی چی. حتی در زمان امام صادق به حضرت عرض کردن الان مسئله برنج شأنش مهمتر است از گندم، مخصوصا که شیعیان اون زمان اکثرا از همین شمال ایران و برنج کار بودن مثل امروز. خطه مازندران و گیلان سر تا سر اینا در بس از شیعیان خلص ائمه بودن از قدیم و تا کنون. اینها به حضرت صادق عرض کردن اساساً گندم اون شأنیتی را که برنج امروز داره نداره، شما چرا زکات را در گندم قرار دادی و آیا اجازه میدهی که ما زکات برنج بدیم؟ زکات بدیم برای برنج. حضرت فرمود مگر پیغمبر اکرم نمیدانست که برنج وجود دارد؟ یا اساساً شما خیال میکنید که پیغمبر اکرم برنج ندیده بود؟ یا در خطه اسلام در اون وقت برنج و کشت برنج نبود؟ قطعاً بود. پیغمبر با علم به این که برنج یکی از کشت‌های بسیار پردرآمد برای انسان‌هاست، در عین حال راجع به برنج دستور زکات نداد، ما هم نمی‌دیم. یعنی ببینید زکات روی اشیاء مشخص است، بعد نصاب معین داره. طلا چقدر، نقره چقدر، گوسفند چقدر، گاو چقدر، شتر چقدر، و بعدم مقدار زکات، اونم مشخصه. ببینید همه چیز مشخص شده، جنسش، نصابش، مقدارش، همه مشخص شده. اما وقتی که راجع به مالیات میرسه مطلق گذارده. چرا؟ چون مسئله مالیات مربوط است به نیاز دولت. تا دولت برای انجام مسئولیت در ابعاد مختلف چقدر بودجه نیاز داشته باشه، ولذا اون رو مطلق گذاشته. بر چه چیز چقدر، همه اینا را واگذار کرده به نظر خود دولت. یعنی دولت کارشناسان مربوطه را در این جهت مأمور می کند تا نیاز دولت را در این سال مشخص کند، که دولت سالانه چقدر بودجه نیاز داره، و بعد طبق نظر همین کارشناس ها بر درآمدهایی که با صلاح میدونن و به اندازه‌ای که تأمین بودجه کند تعیین میشه. لذا این خصوصیات در باب مالیات به کلی واگذار شده به نظر خود دولت و مقدار نیاز دولت برای تأمین کارهای خودش. و اول کسی که در اسلام مالیات مقرر فرمود مولا امیر المؤمنین است، مولا امیرالمؤمنین در دوران خلافت، ببینید اگر دولت نیاز نداشته باشه برای تأمین بودجه مالیات نمیگیره، اگر نیاز داشته باشه میگیره، اونم به اندازه نیاز. حضرت امیر بر اسب ها مالیات قرار داد. برای هر اسب سواری در سال 2 دینار و بر هر اسب بارکش در سال 1 دینار مقرر کرد، فقط بر اسب، چون همین مقدار نیاز حضرت را برای اداره امور کشورش، یعنی این مقدار که این کمبود را داشت، تأمین کرد. وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین وجعل على البرازین دینارا. خیل عتاق یعنی اسب سواری، برازین جمع برزان یعنی اسب بارکش، مثلی که امروزه بر ماشین ها مالیات است. مدرک این روایت وسائل جلد 9 صفحه 77 باب 16 زکات. و نیز امام ابو جعفر جواد علیه السلام به جهت نیازی که روی داده بود برای همون سال، 1 سال، بر طلا و نقره مالیات قرار داد و گفت افراد شیعه هر کدام هر مقدار طلا و نقره در اختیار دارن، 5 یکش باید امسال داده بشه و این را فرمود فقط برای امسال. بعد بر کشت و زراعت یک 12 مالیات قرار داد. گفت کسانی که کشت و زراعت دارن، برنج کار باشه، نخود، لوبیا، هرچه هست، 1/12 باید دفع. اینا مالیاته. حالا من روایتش را میخونم. میفرماید ان الذی اوجبت فی سنتی هذه، امسال فقط من واجب دارم میکنم. بعد خود حضرت می فرماید چه سالیه، وهی سنت 20 و 200، یعنی امسال که سال 220. وهذه سنة 2200 فقط. این عبارت امام است که در نامه خود به شیعیان ایران نوشته است. لمعنى من المعانی اکره تفسیر المعنى كله خوفا من الانتشار. یعنی این برای یک پیش آمدی است که نمیخوام بگم، یعنی برای ما پیش آمدی رخ داده که ما را واداشته امسال بر شماها این را واجب کنیم، ولی اون پیش آمد را میگه نمیخوام بگم، نمیخوام به گوش همه برسه. ان موالیه یعنی دوستان ما، اسأل الله اصلاحهم او بعضهم قصروا، کوتاهی کردن در رسوندن وجوه به ما. قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا. يعني با این مالیات خواستم اونها را امسال از این کوتاهی که کردن پاکشون کنم. بعد حضرت این آیه را تلاوت یعنی نوشتن، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم تا آخر آیه. بعد حضرت میفرمایند ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام، این هر ساله نیست، مخصوص همین امسال است. ولا اوجب عليهم الا الزكاه التي فرضها الله عليهم، اونی که واجب براشون همیشه بدن زکات است. و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضه التي قد حال عليها الحول. ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم، در سایر چیزها من این را مقرر نکردم. ولا ربح ربحه في تجارت ولا ضیعه الا ضیع سأفسرها لك، یعنی حتی بر درآمد تجارت ها و به حساب مزارع که تفسیرشو بعد میگویم، خود حضرت توضیح میده. یعنی حالا یه تاجریست یا یک کشاورزیست که این کشت و زرعش و این تجارتش کفایت برای معونه سالش هم نمی کنه، این مالیات بر او هم نیست، فقط در طلا و نقره هاییست که در اختیار داره. حضرت جواد به عنوان زعیم که اون وقت در شؤون تشیع میخواست مصرف بکنه دیگه، دولت که دست میدونم، به عنوان زعیم یعنی زعیم چی؟ زعیم سیاسی شیعه است دیگه، قدرت در دست نبون اون غیر از این است. فاما الغنائم فالفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. فوائد و غنائم این هر سال است که باید خمسش بدن، ربطی به این نداره. یعنی این یه امری است جدا از مسائل خمسی که هر سال واجب است، زکاتی که هر سال واجب است. این روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد چهارم صفحه 141 و در کتاب وسائل جلد نهم صفحه 501. چی آقا؟ باور بفرمایید که نشینم چه گفتی. نسب حکمه خب من همینو گفتم، مثلا مالیات همینه، مالیات به اندازه نیاز دولته و اگر دولت نیاز نداره اصلا مالیات نمیگیره. فرض کن منابع زیرزمینی غیر از این دولت در اختیار داره که میتونه تأمین بودجه بکنه، خب نمیگیره. حضرت همون یه سال نیاز رو داشت، ولذا حرفای این ورور نزنید. ما داریم ببینید قواعد شرع را داریم ما مطرح میکنیم اینجا. پس بناءً علی ذلک مسئله مالیات از احکام اولیه اسلام است که مدرک اون در کتاب و سنت شریفه است. دیروز گفتم سوره بقره ظاهراً 195 بله همین بود. چیا؟ این سوره توبه است آیه 104. کارشناس خب این مسئله تمام شد. مسئله دیگری که در این در زمینه ولایت مطرح است مسئله ولایت تشریع است. قبلا ما این را اشارتاً عرض کرده بودیم ولی تفصیلش فعلا شروع میشه. یکی از وظایف محوله مقام رسالت ولایت تشریع. ولایت یعنی چه؟ ولتشریع یعنی چه؟ یعنی وظیفه داره که برای موضوعات حکم مشخص کن. در شؤون مختلف اساساً دین اسلام به عنوان دین کمال و دین تمام مطرح است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اسلام دین کمال و دین تمام است، یعنی در تمام شؤون زندگی و در هر بعدی از ابعاد زندگی اسلام حکمش را مشخص کرد. حالا بحث این است، این تکامل که برای دین حاصل شده است و از جانب پیغمبر تعیین شده است، آیا تماماً با وحی مستقیم انجام گرفته یا اون که مقداری از احکام شریعت به وسیله بینشی که پیغمبر دارد صورت گرفته؟ یعنی پیغمبر اکرم ملاکات واقعی احکام، یعنی زیربنای شریعت، اساساً شریعت اسلام یه زیربنا دارد که تمام احکام بر اون زیربنا استوار است. اون زیربنا را پیغمبر می‌داند، ولذا در هر موردی از موارد که پیش بیاد و ضرورت ایجاب کند، پیغمبر از روی همون بینشی که دارد میتواند حکم اون مورد را مشخص کند. نیاز ندارد که منتظر بشود جبرئیل وحی تازه‌ای در این خصوص بر او بیاورد. مسئله تفویض امر دین به پیغمبر اکرم و جانشینان او یکی از مسائل عقیدتی تشیع است. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در این زمینه فرموده است: ان الله فوض الى نبیه امر دینی فقال ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی مردم ببینید پیغمبر چه میگوید، گفته او یعنی شریعت، هرچه او میگوید شریعت است. صبر داشته باشید، این روایات مفصله و توضیحات کافی در خود این روایات داده شده است. این روایت در بحار الانوار جلد 25 صفحه 328 از کتاب عیون اخبار رضا صفحه 326. در صحیحه زراره از امام ابو جعفر باقر علیه السلام می فرماید، خوب دقت کنید، وضع رسول الله دیه العین و دیه النفس و دیه الانف وحرم النبي ذا وكل مسكر. حضرت می فرماین دیه چشم و دیه نفس و دیه بینی را پیغمبر مقرر فرمود روی اون بینشی که داشت. پیغمبر کل مسکرن را حرام کرد، وگرنه خداوند خمر را حرام کرده. خدا خمر را حرام کرده و پیغمبر کل مسکرن را. میاد روایاتش میاد و خداوند اون چرا که پیغمبر تحریم کرد امضا کرد. میاد روایش. فقال له رجل، شخصی به حضرت رضا عرض کرد، فوضع رسول الله صلی الله علیه و آله من غیر ان یکون جاء فیه شیء. پیغمبر این را خودش وضع کرد بدون اینکه از خداوند در خصوص این مورد چیزی تلقی کند. حضرت فرمودن آری، تا معلوم شود که مردم نسبت به مقام پیغمبر چه موضعی دارند. بحار الانوار جلد 25 صفحه 332 رقم 7 از کتاب بصائر الدرجات صفحه 112. و نیز از امام صادق روایت کرده فرمود ان الله ادب نبيه على محبته فقال انك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه فقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من یطع الرسول فقد اطاع الله. پیروی از پیغمبر در واقع پیروی از خداست. بحار جلد 25 صفحه 334 رقم 13 از امام باقر علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. یعنی این 5 تا فرض الله است، بقیه فرض الرسول است. کلینی و شیخ به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند، فرمود ان الله حرم الخمر بعینها فقلیلها و کثیرها حرام کما حرم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و حرم رسول الله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله فقد حرمه الله عز وجل. بقیه روایات برای فردا انشاءالله.